أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که آیا ذبح در منا دلیلش مطلق هست، شامل فرض عدم تمکن از ذبح در منا هم می شود، تا بگوییم ما عاجزیم از ذبح در منا، نوبت می رسد به بدل ذبح که صوم است. روایات رو بررسی می کردیم. روایت اول موثقه زرعه بود. سألته عن رجل احسر في الحج قال فليبعث بهديه و محله ان يبلغ الهدي محله و محله منا یوم النحر اذا کان فی الحج. این روایت گفته میشه که در مقام بیان حکم اولی است که محل هدی منا هست، به حکم اولی، چون در مقام بیان تفاصیل محل حد نیست تا ما اطلاق گیری بکنیم بگیم شامل فرض عجز از ذبح در منا هم می شود، شامل فرض حرج نوعی ذبح در منا هم می شود. ولذا این روایت موثقه زرعه گفته میشه که اطلاق نداره. روایت دوم صحیحه منصور ابن حازم. حالا صحیحه منصور ابن حازم عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل یول هدیه فیجده رجل آخر فینحره فقال ان کان نحره به منا فقد اجزع عن صاحبه و ان کان نحره فی غیر منا لم یجزع عن صاحبه. شخصی هدیش گم شد، شخص آخری آن را پیدا کرد، هدیش شتر بود، او را نحر کرد. حضرت فرمود اگر در منا نهر کرده باشد این حد را مجزی است از اون صاحب حدی و الا مجزی نیست. این هم چون در مقام بیان تفاصیل حکم نیست، ولذا در مقام بیان حکم آخری است، در مقام بیان اجزاء ذبح دیگری است نسبت به این هدیه که صاحب اصلیش اون را گم کرده است. و حضرت می‌فرماید که اگر این ذبح رو در مکان شرعی انجام بدن مجزی است از صاحب اصلیش، اما آیا ذبح در مکان اصلی که مناست شرط مطلق است یا شرط فی حال الاختیار، در مقام بیان نیست. حالا شما قدر متعقن بگیرید که وجده رجل آخر فنهره به قصد صاحبه، شما اینجور معنا کنید، قدر متعقن این هست. بحث در اینه که فرمود اگر در منا نهر کرد مجزیست. خب این دلیل بر این می شود که منا در حال اختیار شرط است که ذبح در آن انجام بشود. منا شرط اختیاری ذبح است. مکان ذبح اندل اختیار باید منا باشد. اما اندل اضطرار و الحرج ولو کان حرج نوعیان چطور؟ این در مقام بیان نیست. در مقام بیان کیس آخریست. مثل این میمونه که سعیه زراره میگه که اصاب صوبی دب و رعافن او غیرهی او شیع من المنی فعلم تو اثره الا ان اجد له الما فنسید فسلیت فهل علیان اعیده. امام میفرمود تغسله و تعید. بگیم اطلاق دارد تغسل و این صوب را از هر دمی که باشد ولو دم تخم مرغ. این در مقام بیان نیست. این مفروغنن گرفت که اون دم نجس کرد صوب را. اینجا هم امام مفروغ عن گرفته است که منا یک منا شرط ذبح در منا شرط صحت ذبح. اما با چه تفصیلی در مقام بیان نیست. لا صلات الا بدون اصلا آمده برای بیان شرط طهارت از حدث در نماز. این روایت در مقام بیان حکم آخری است. روایت سوم معتبره عبدالله ابن زراره. القارن لا يحل حتى يبلغ الهدي محله و محله النهر بمنا. امام فرمود قارن کسی که حج قران به جا می آورد محل نمی شود مگر هدیش برسد به محلش و محل هدی عبارت است از منا و محله النهر به منا. فاذا بلغ اهل. این از روایاتی است که آیون ندیدیم مطرح کنند در این بحث. آی خویی که روایات رو متعرض شده گفته که عمده روایات ضعاف هستند الا روایت اول و دوم. در ذهنم است فقط همون دو روایت رو مطرح کرده. اما این معتبر عبدالله ابن زراره رو مطرح نکرده. به نظر ما اینم دلیل هست در مقام. و محله النهر به منا. و به نظر ما این اطلاق داره. محل هدی مناست. چرا اطلاق نداشته باشد نسبت به جمیع احوال؟ پس این روایت به نظر ما دلیل بر این است که منا شرطن فی صحت الذب مطلقا. حج قران هم که خصوصیت نداره. حج اتفاقا حج تمتع حج درش واجبه. در حج قران حج واجب نیست. اگر حج از بین رفت چیزی به گردن شما نیست. تلف شد حج. لازم نیست شما حدی بخرید در حج قران. ولی در حج تمتع باید بخرید. ولی اگر این حج تلف شد مات است لازم نیست قربانی بخرید در حج قران. به هر حال در حج قران حداقل این دلیل است که محل ذبح مناست و هیچ کس تفصیل نداده بین حج قران و حج تمتع. خا حالا اون بحث دیگری است که بعدها مطرح میکنیم که آیا این روایات نسبت به یک فرضهای مستحدث که در زمان خود شارع نبوده اطلاق داره یا نداره. این غیر از اشکالی است که آیه خویی میکنن میگن در مقام بیان این حکم نیست. این روایت رو که ایشون مطرح نکرده انصافا هم سندش خوبه، هم در مقام بیان این است که محل الذبح منا، محل النهر منا. اما این مطلب ما این رو بحث خواهیم کرد و این یک اشکال مهمی است که در زمان ائمه اصلا فرض نمی شد که کسی در منا نتواند نهر کند یا ذبح کند. منا با بقیه اماکن چه فرق می کرد؟ بیابان بود. امروز اون نهر به غیر منا، نه این که متمکن نبود در منا نهر کند. گوسفند میخرن میارن منا، امکان ذبح در منا به خاطر اینکه منا مشکل دارد در اون زمان نبود ولی الان هست. آیا روایات ما اطلاق داره نسبت به فروض مستحدثه در عصر غیبت که اصلا این فرد در زمان خود ائمه مطرح نبود؟ این یک اشکالی است، یک شبهه است که بعد مطرح میکنیم و این شبهه رو باید بالاخره براش یک فکری کرد و الا اختصاص به این بحثم نداره این شبهه. فعلا ما میخوایم بگیم اشکال آی خویی به این روایات که ما چند تا روایت صحیح داریم، اینا در مقام بیان نیستن نسبت به شرطیت منا لذب که روایت اول و دوم هست، بقیه روایات هم ضعافن. ما میگیم نه، این روایت سوم رو که شما مطرح نکردید هم روایت سندن معتبر است، هم وجهی نداره بگیم در مقام بیان این نیست که محل النهر منا. روایت چهارم، بله اسم مکانه دیگه، پس چرا میگن منا و محل الهدیه النهر به منا؟ زمان مطرح نشد که، و زمان نشد که، و محل نهو منا. وقتی مکان رو مطرح میکنن دیگه نیازی نیست که ما به تاج العروس مراجعه کنیم. و محل نهو النهر منا یعنی و محل نهو منا. اگر زمانم باشه میشه محل نهو یوم النهر به منا، ولی بالاخره منا رو گفتن. محل نهو دو چیز، هم زمان یوم النهر، هم مکان منا. صحیحه منصور ابن حازم عن ابی عبدالله علیه السلام، من لم یصم فی ذی الحجه حتی یحل هلال المحرم فعلیه دم شاة ولیس له صوم و یذبحه به منا. خب می‌فرماید اگر کسی امسال گوسفند نداشت، نوبت رسید به صوم، روزه هم نگرفت تا ماه ذی‌الحجه گذشت، سال آینده گوسفند برش واجبه؟ اون قضا اند گوسفند سال قبل که نکشت و روزه هم نگرفت و اون گوسفند رو در سال آینده باید در منا ذبح کنه و یذبحه به منا. خب این خصوصیت نداره که خب امسال حدی برش واجب نبود، بعد روزه واجب شد نگرفت ولو نسیانند، دیگه ماه ذی‌الحجه گذشت روزه هم ساقط می شود. حج امسال را باید در مکان خودش که مناس ذبح کند. ظاهرش اینه که میخواد مکان هدیه حج را بیان کند که منا هست. خصوصیتی برای ذبح هدیه فی سنت القادمه عرفن نیست. من لم یصم فی ذی الحجه حتی یحل هلال المحرم فعلیه دم و شات و لیس له صوم و یذبحه، یعنی اون دم شات و یذبح اون هدی، حالا و یذبح اون هدی را به منا، سال آینده روز عید قربان باید در منا ذبح بشود قربانی او که مربوط به حج سال گذشته است. اصلا یذبحه به منا ظهور عرفیش اینه که منا در ایام حج در مرتکز متشریع وقتی میگفتن و از باب منا، یعنی منای در ایام حج. حالا این بحث اصلی ما نیست، بحث اصلی ما اینه که هدیه حج امسال باید در منا ذبح بشود. حج امسال هدیش خصوصیت ندارد الا این که هدیه حج است. این که بگن چون بعد از محرم هست عقوبت زائده ای داره که بگن برو این حج رو در منا ذبح کن، این عرفی نیست. عقوبت زائده ای نیست که، این ممکنه فراموش کرده باشه. این یعنی مکان ذبح حج مناست. ولیکن این اشکال که گفته میشه در مقام بیان این حکم نیست که مکان ذبح حج منا هست، اینجا هم مطرح میشه، ولی باز جواب ما اینه که بالاخره این حکم مستقلی رو بیان کرد و یذبحه به منا، اطلاق داره دیگه، بیان شرطیت منا میکنه و ظاهر شرطیت مطلق است. لولا اون شبهه این عدم اطلاق روایات زمان شارع نسبت به حالات و فروض مستحدثه در عصر غیبت، که این شبهه رو باید بعداً حل کنیم، و الا این شبهه در همه این روایات میاد. خلاف ظاهره، ظاهرش اینه که روایات دیگم به نظرم هست داریم راجع به این که کسی که ماه زی حج گذشت و روزه نگرفت، این با این قربانی میکشد برای حج در سالهای آینده. فکر کنم تو روایات دیگم به نظرم مطرح شده این. اقل حج رو گفته دیگه. حالا اجازه بدید روایات دیگر رو هم ببینیم. ما به نظرمون و فتوای فقهی هم به نظرم همینه که اگر که وقت صوم تا ذی حجه است، اگه ذی حجه گذشت و روزه نگرفت، همون هدیه حج برمیگرده و سال بعد باید هدیه حج را قربانی کند. روایت پنجم، روایت حسن ابن محبوب از ابراهیم کرخی، فی رجل قدم به هدیه مکت فی العشر، هدیش را در دهه اول ذی حجه آورد به مکه، فقال ان کان هدیا واجبا فلا ینهره الا به منا. اگه هدیه واجب است، یعنی هدیه حج است، باید در منا نهر کند این هدی را که شطور هست. آقای خویی در دلالت این روایت اشکال نکرد، قبول داره دلالت این روایت شرطیت مطلقه است، که میخواد بگه مکان قربانی حج منا هست. اشکال سندی کرده، میگن ابراهیم کرخی که توثیق نداره، ولی به نظر ما مشکلی نداره ابراهیم کرخی، چون ابن ابی عمر از ابراهیم کرخی نقل حدیث کرده و اصلا صدوق سندش به روایات ابراهیم کرخی از طریق ابن ابی عمر عن ابراهیم الکرخی هست، همونطور که در مشیخه فقیه گفته. و ما معتقدیم که مشایخ ابن ابی عمر ثقات هستند. شیخ طوسی شهادت داده در عده که انهم لا یرون ولا یرسلون الا عن ثقت. روایت ششم، روایت عبدالاعلا. بله چی؟ ان کان هدیا واجبا فلا ینهره الا بمنا. چرا؟ احشاد به شرطیت دیگه، مثل لا صلاة الا به طهوره، لا تسل الا متطهرن. همه ازش استفاده شرطیت مطلقه میکنن دیگه. نماز نخوان مگر با طهارت از حدث. یعنی حالا طهارت از حدث نمیتونی داشته باشی، خب نماز نخون. نه نکنه نه نکنه، مقتضای شرطیت مطلقه اینه دیگه. نومن میرسه به صوم. این همون اشکاله که میگم آخر بحث باید متعرض بشیم، که این روایات ما حالا اونهایی که در مقام افتاء سائل سوال میکنه وظیفه او رو بیان میکنن، شبهه این که اطلاق نداشته باشه نسبت به فروض مستحدثه در اصل غیبت درش بیشتره. روایاتی که به نحو قضیه حقیقی است شبهش کمتره، ولی اونجا میشوبهد که اطلاق نداشته باشه نسبت به فروض مستحدثه در اصل غیبت. مثلا اگر در اون زمان فرمودن که انصافرت سمانیت فراسخ فقصر، اطلاق نداشته باشه نسبت به امروز که مردم با ماشین رفت و آمد میکنن، چون فروض مستحدثه در اصل غیبته. حالا چه به نحوه خطاب به یک شخص باشه که انصافرت سمانیت فراسخ فقصر، یا به نحوه قضیه حقیقیه باشه که من سافر سمانیت فراسه فلی و قصر، این شبه رو اجازه بدید دیگه تکرار نکنیم. آخر بحث در بعد از این که روایات رو خوندیم به بررسی این شبه بپردازیم. روایت ششم، روایت ابان عن عبدالاعلا قال ابو عبدالله علیه السلام لا هدی الا من الابل ولا ذبح الا به منا. دو تا اشکال تو این روایت میشه. یکی اشکال سندی. آی خویی فرمودن که این عبدالاعلا مجهوله، چون عبدالاعلا ابن اعین اجلی داریم، او ثقه است، چون شیخ مفید گفته من الاعلام الرؤساء المأخوذ منهم الحلال والحرام والفتيا والاحکام در رساله عددیه، در تفسیر قمی هم هست رساله عددیه. شیخ مفید یک رساله عددیه داره که تو این جامع نون رسالتون فی العدد هست داره، راجع به این که ماه رمضان گاهی ماه رمضان همیشه 30 روز است. شیخ صدوق میخواد اینو اثبات کنه. لا ینقص ابدا. بعد تو اون رساله روات این روایتی که داره که ماه رمضان 30 روز است و هیچ وقت کمتر نمیشه رو اینجوری تعبیر میکنه، میگه روات این روایات من الرؤساء الاعلام المأخوذ منهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام الذين لا طريق إلى ذم واحد منهم. حالا کار نداریم بعدش میگه که فقط روا ابوالجارود عن محمد ابن سنان، اون ابوالجارودش که از که رئیس فرقه زاله زیدی است، اون محمد ابن سنان هم چند صفحه قبلش شیخ مفید گفته که هازا ضعیف جدن متهمون متعون علی، ولذا ما گفتیم این توثیق شیخ مفید توثیق مجموعه من حیث المجموعیه، نه تک تک افراد. چه کنیم دیگه آخه؟ باید توجیه بکنیم دیگه، و الا معنا نداره که لا طریقه لازم به واحد منم بعد بگه روایت ابوالجارود عن محمد ابن سنان، محمد ابن سنانشو چند صفحه قبل دیگه حرفی نبوده که بهش نزنه، از حسی شاقتش کرده، چون تو اون روایتی که میگه ماه رمضان گاهی 29 روزه گاهی 30 روزه، محمد ابن سنان هم هست اون روایت، اونجا ضعیف جدن مسئول علی متهم قریب به این مضمون. ابوالجارود هم جایی تضعیفش نکرده، ولی خدایش ابوالجارود دیگه نمیشه گفت که من رؤساء الاعلام المأخوذ منهم الحلال و الحرام و الفتیا و الاحکام الذين لا طریق الى ذم واحد منهم. خب ابوالجارود که رئیس فرقه زیدیه، فرقه زیدیه دو تا فرقن، زیدیه بطریه، زیدیه جارودیه. زیدیه جارودیه بهتر از زیدیه بطریه، زیدیه بطریه، حالا بله زیدیه جارودیه از اونا بهتر، چون اینا شیخین رو قبول نداشتن، ولی بالاخره مخالف بودن با ائمه ما، با ائمه مخالف بودن، و فقهشون هم فقه ابو حنیفه بود، چون ابو حنیفه هم جز طرفداران زید بود و در مبارزه زید نقش داشت، در جهاد زید حضور داشت، و زیدیه الان همین فرقه جارودی هم طرفدار فقه ابو حنیفه. کتاب الاحکام نگاه کنید هست، یحیی بن الحسین الامام الهادی الالحق، یحیی بن الحسین کتاب الاحکام داره بر اساس فقه ابو حنیفه است. خب نمیشه که ابوالجارود رو بگن من الرؤساء الاعلام الذين لا طریق الى ذم واحد منهم، پس ما گفتیم این مجموعه من حیث المجموع میخواد بگه، یعنی میخواد بگه تو اینها آدمای بزرگی هستن. حالا برای اینکه دیگه وقتی بیان میکنیم احادیث دیگه قطع و یابس و همه رو با هم میگیم برای تأیید، اون اشکالی ندارن. زیدیه با اونا فرق میکنن، زیدیه اصلا جز اصحاب شمرده نمیشن، چون فقهشون اصلا فقه امامیه نیست. اما فتحیه و حتی واقفیه اینا رو به عنوان اصحابنا ذکر کردن، چون اینا فقهشون فقه امامیه است، فقه زیدیه فقه امامیه نیست، ولی اصلا جز اصحاب ذکر نکن. حالا آقا نمیشه که بگه از رسائل اعلام المعقود من هم الحلال و الحرام و الفتیا و الاحکام الذین لا طریق الى ذم واحد من هم، مقصود رئیس فرقه جارودی زیدیه باشه، این که نمیشه که. خب عرض شد خدمتتون که حالا آی خویی چی فرموده؟ آی خویی فرموده که عبدالاعلا بن اعین اجلی این توثیق داره، چون در رساله عددی شیخ مفید توثیقش کرده که وضعش معلوم شد، و تفسیر قمی هم توثیقش کرده که اونم وضعش معلوم بود. بعد ایشون فرموده و اما عبدالاعلا بن اعینی که در این روایت است، این ربطی به اون عبدالاعلا بن اعین اجلی نداره، این مولا آل سامه، مولا آل سام یک فرد دیگری است که عبان از اون نقل میکنه و این اصلا توثیق نداره. درسته این عبدالعلا بن اعین مولا آل سام مروی و نهن عبان، ولی به نظر ما چون عرض می شود خدمتتون که صفوان نقل حدیث ابن ابی عمیر نقل حدیث کرده در علل و شرایع جلد 1 صفحه 85 و لذا میشه از این طریق کشف وثاقتش کرد. البته یک مورد دیگه اگر قلت مورد شما رو به شک نندازه، یه مورد هست که در علل و شرایع ابن ابی عمر از عبدالعلا ابن اعین مولا آل سام نقل حدیث کرده و لذا به این نیستند تمام میشه. اما دلالت اون عبدالعلا ابن اعین اجلی رو هم ما توصیق میکنیم به خاطر اکثار روایت اجلا ها، اونم مشکلی نداره. اما دلالت روایت گفته میشه که چون لا هدی الا من الابل، لا هدی الا من الابل قطعا حکم استحبابیه، لا ذبح الا بمنا ظهور پیدا نمیکنه در حکم الزامی، مثل اقتصل الجمعه و الجنابه، یا مثلا سل اللیل و والغفیله، سل صلات اللیل والغفیله. صلات اللیل یقینا مستحب، حالا صلات غفیله نمیدونیم مستحب یا نه، نمیتونیم بگیم پس اصالت الظهور اقتضا میکنه بگیم واجب است نماز غفیله، نه قرینه سیاق مانع از این ظهور هست. خب اینو ما قبول نداریم، ما دو تا خطاب باشه، یکیش یقینا مستحب، اون دیگری مشکوکه، بگیم پس او هم مستحب است. مولا گفت اکرم زیدن و امرا، و ما میدونیم اکرام زید واجب نیست. اگر اکرام نکنیم امرا مولا مؤاخذه نمیکنه، نمیگه تو میدونستی اکرام زید واجب نیست، چرا امر رو اکرام نکردی؟ ما در جایی که کثرت اوامر استحبابیه به حدیست، مثلا فرض کنید 10 تا امر استحبابی داریم، یک امر مشکوک داریم که مشکوک الوجوبه، خب اونجا انصافا کثرت جمل استحبابیه گفتیم مانع از انعقاد ظهور این جمله منفرده میشه در وجوب. اما دو تا جمله است، یکیش مستحب دیگری مشکوک الوجوب، چه اشکال داره؟ این قرینه سیاق درسته میکنه که، ولذا جمله ثانیه رو حمله بر وجوب میکنیم. همونو میگم دیگه، اکرم زیدن و اکرم امرا. حالا ما در مورد اکرام زید دلیل داریم مستحبه، امرو اکرام نکنیم مولا احتجاج نمی کنه، عقلا نمیگن حق با مولاست، مولا گفت اکرم زیدن و امرا. خب اکرم زیدن رو فهمیدی واجب نیست، اکرم امرا رو که نفهمیدی، چرا رفعیت کردی از ظهورش در وجوب؟ حالا اونم تکرار نکنه اکرم زیدن و امرو هم بگه میگیم، وانگه اینجا که تکرار شده دیگه، لا هدی الا من الابل ولا ذبح الا من منا، چرا ظهور در وجوب نداره؟ جمله ثانیه ظهور در وجوب داره دیگه. روایت هفتم، روایت مسمع، منا کله منحر و افضل المنحر المسجد، یعنی مسجد خیف، یعنی اطراف مسجد خیف. آقای خویی فرموده این سندش ضعیفه، این حسن لؤلؤی توثیق داره، نجاشی توثیقش کرده، ولیکن معارضه داره با تضعیف ابن الولید. ما میگیم نه، این اشکال وارد نیست. چرا؟ برای اینکه ابن الولید مگه گفت ضعیفون؟ گفت لا اعملو به روایته. بابا من چه میدونم ابن الولید چرا عمل نمی کند به روایت حسن لؤلؤی؟ شاید مبانی او فرق میکنه با مبانی ما. او اگر ببیند که یک شخصی روایات زیادی دارد که مشتمل بر بیان فضائل اهل بیت است که از نظر او غلو است، دیگر اعتنایی به این راوی نمی کند، ولو این راوی از اجلاء باشد. مگر ما مقلد ابن الولید هستیم؟ مرحوم صدوق تابع ابن الولید بود، ابن نو تابع ابن الولید بود، اما دلیل نمیشه که ما تبعیت کنیم در چیزی که نگفته که ضعیفون، گفته لا عملو به روایته. و اما نجاشی نه، نجاشی گفته ثقتون. بله دلالت روایت به نظر ما مشکل داره، چون منا کله منهر مفهوم نداره که. او توسعه میخواد بده در منهر بودن منا، میگه اختصاص به اطراف جمرات و مسجد غیب نداره، کل منا منهره، اما غیر منا منهر نیست. لااقل غیر منا در حالات اضطرار منهر نیست. این رو دلالت نمی کنه که، ولذا اشکال دلالی به این روایت تمامه. روایت هشتم معتبره دیگر مسمع، اذا دخل به هدیهی فی العشر فان کان اشعره و قلده فلا ینهره الا یوم النهر به منا. کسی که با هدیش در دهه اول ذیحجه وارد مکه بشه، هدیش رو اشعار کرده یا تقلید کرده، اشعار اونه که سنام شتر را میبرد خون میآید میشود اشعار. تقلید اینه که یک چیزی رو آویزان میکنه دور گردن این مثلا گوسفند، یک کفش کهنه ای رو آویزون میکنه دور گردن این گوسفند، قلده او قلاده ای مثلا، نه طلا بخره بندازه دور این گوسفند، کفش کهنه شو میندازه دور گوسفند گردن گوسفند میشه قلده او. ان کان قلده او او اشعره او فلا ینهره الا یوم النهر به منا. اینم اطلاق داره دیگه. روایت نهم معتبره سعید سمان، و من کان علیه نهدیون فلا تبرح حتی تذبح. امام فرمود از قول پیامبر صلی الله علیه و آله، کسانی که شب از زنها، زنهایی که شب می اومدن رمی جمره عقبه، پیامبر امر فرمود هر کسی که حج بر او واجب است لا تبره، از جای خودش تکان نخورد حتی تذبح. خب یعنی در زنا ذبح کند دیگه، چون داره که عجل النساء لیلا من المزدلفه الی منا و امر من کان منهن علیها هدیان ان ترمی ولا تبره حتی تذبح. ولی خب این قضیه خارجیه است. خب پیغمبر اعراض کرد اینا واجد شرایط و قدرت ذبح در منا هستند. قضیه خارجیه اصلا اطلاق ندارد. روایت دهم و یازدهم و دوازدهم رو هم ان شاء الله روز شنبه میخونیم و بعد این بحث اساسی رو دنبال کنیم که این روایات نسبت به شرایط زمان ما اطلاق دارن یا ندارن. انشاءالله روز شنبه.